مادر است. خانم ویرجینیا ستیر، پژوهشگر آمریکایی که سالهای متمادی با ارتباطات کلامی و رفتاری به صورت مستقیم، صریح و روشن باشد. همچنین گفتار و رفتار افراد با انگیزه آنها منطبق باشد. چون این شرایط و اعضای خانواده امکان می‌دهد که صداقت را تجربه کنند و به طور مطلوبی با مشکلات برخورد نمایند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari با @radiodarimashhad آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
آیه آخر سوره مائده این است، می‌فرماید قال الله، خدا می‌فرماید. خب همه این قرآن خدا می‌فرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجا میگه مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا میفرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه خدا تاکید میکنه، قال الله، خدا میفرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت چیزی که به درد میخوره صداقته. آقایون جوونا، راست گویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم، یعنی این طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلیاتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل منو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم. خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسرم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه‌ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، چی داشت ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ. خیلی لطمه میزنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه. صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده: ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت.
دوستان، بر اساس بررسی‌های انجام شده، عمده‌ترین عامل بی‌صداقتی و دروغگویی در خانواده ترس است. زن از ترس شوهرش دروغ می‌گوید و مرد از بیم همسرش و فرزند از ترس والدینش. در حقیقت این رفتار ماست که به اطرافیان آموزش می‌دهد که دروغ بگویند. و یک مثال توجه کنید، وقتی از بچه می‌پرسیم این اسباب بازی را چه کسی خراب کرد و او می‌گوید من، واکنش ما به دو صورت است: یا تنبیه کودک و یا ناراحت شدن و گفتن جملات مثل مرا عصبانی کردی. لذا او می آموزد که بیان حقیقت یا به خودش ضرر می رساند یا به والدینش. همسران نیز همین گونه‌اند. وقتی همسر دروغ می گوید یا به این علت است که نمی خواهد طرف مقابل اذیت شود یا دوست ندارد خودش به درد سر بیفتد. بنابراین باید تلاش کنیم که فضای ترس را به حداقل برسانیم و همیشه در برابر اشتباهات دیگران به گونه ای رفتار کنیم که آنها مجبور به دروغگویی نشوند. البته خود فرد هم باید بداند دروغ وسیله نجات او نیست. فرد دروغگو بالاخره در مرتبه دوم و یا سوم گاهی در همان مرتبه اول رسوا می شود و باید تا مدت‌ها شرمندگی این عمل زشت را تحمل کند و در صورت ادامه این رفتار اعتماد دیگران را نیز از دست خواهد داد. هنگامی که فضای اعتماد از بین می رود، نه تنها دروغ که صداقت نیز کارایی خود را از دست می دهد. یعنی اگر به واقع برای فرد مشکل هم پیش بیاید، ادعای او نزد دیگران هم ردیف دروغ‌های شمارده می شود. اگر زن یا مرد احساس کرد که همسرش با او دروغ میگوید و در اظهار محبت صادق نیست، این خطر است که پایه‌های زندگی را سست خواهد نمود. باید فضای حاکم بر خانواده به گونه‌ای هدایت شود که افراد خانواده نجات خود را در گرو صداقت در گفتار و رفتار خویش بدانند و این امر زمان محقق میشود که عمل و سخن ما برای خانواده امنیت خاطر لازم را فراهم کند. یعنی آنها باور کنند که دانستن حقیقت باعث خوشنودی ما می شود. اگر در خانواده صداقت در گفتار و رفتار از دست برود، راه های تقویت و تحکیم خانواده نیز از دست می رود. در خانواده ای که صداقت کم رنگ شده، رفتارهای محبت آمیز زن و یا شوهر دیگر مقبولیت گذشتران نخواهد داشت. از سوی دیگر باید دقت کنیم که چنانچه شاهد دروغ گفتن یکی از افراد خانواده بودیم، جایز به برملا کردن آن و متهم کردن او به دروغگویی نیستیم. باید مراقب باشیم که بر دروغگویی همسر و یا فرزند خود اصرار نداشته باشیم تا با این عمل او را در چاه دروغ حبس نکنیم. بلکه به عکس باید خطای او را بپوشانیم و پیوسته وانمود کنیم که دروغی گفتن نشده است. اگر همسر شما در پی اتفاق چیزی گفت که خیلی ها آن را تکذیب کردند و شما از او دفاع کردید و به او اطمینان دادید که هرگز او را دروغگو نمی‌دانید، با این رفتار خود گویی او را به جاده صداقت راهبری می کنید. نکته ظریفی که باید دقت شود آن است که دروغ گفتن جایز نیست، اما هر راستی هم شایسته گفتن نیست. چه بسا سخنان راستی که منشأ کدورت ها و دشمنی ها شده است. و قول یکی از روانشناسان، آنچه غالباً به خطا باز می شود دهان است. چرا فراموش می کنیم که برای حرف زدن هیچ وقت دیر نیست، اما حرفی که زده شد برای برگرداندن آن حتی بعد از یک چشم به هم زدن خیلی دیر است. حضرت علی علیه السلام در این خصوص معیار به دست ما می دهند. ایشان در وصف متقین می فرمایند گفتار و منطق متقین درست و صواب است. سخن درست و صواب دو ویژگی دارد، اولان که حق است و دومان که بجاست. اگر کلام حقیقت داشت ولی در جای خود گفته نشد، سخن ناصواب است و ممکن است منشأ دشمنی، اختلاف، کدورت، پریشان خاطری و سوء ظن شود. البته باید توجه داشت که گاهی کتمان کردن بعض مسائل و یا ابراز نکردن احساسات نیز خطا است. بارها اتفاق افتاده که ما به دلیل احساس خاص ناراحت هستیم، اما وقت همسرمان و یا اطرافیانمان از ما میپرسند چه شده، میگوییم چیزی نشده، در حالی که میتوانیم بگوییم فعلا نمیتوانم در این مورد با شما صحبت کنم. عدم ابراز احساسات از یک سو بر روابط همسران آسیب میزند و از سوی دیگر باعث بروز بیماری های جسمی و روانی میشود. صداقت در عمل به وعده نیز خود را نمایان میسازد. انسان باید در عمل به وعده های خود صادق باشد. خلف وعده و دروغ هایی که برای موجه ساختن آنها گفته می شود، فضای اعتماد و امنیت خانواده را برهم می زند و این امر تهدیدی بزرگ برای مهمترین هدف تشکیل خانواده، یعنی دستیابی به آرامش است. انشاءالله زندگیتان پر از آرامش باشد. الله پاک نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم با برنامه انعکاس. در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. واکنش سخنگوی حکومت طالبان به اظهارات وزیر دفاع پاکستان و نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی در ایران. لطفاً با ما همراه باشید. وزیر دفاع پاکستان پس از کشته شدن 5 شهروند چینایی در یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که منبع تروریسم در پاکستان در افغانستان است. اظهارات تند خواجه محمد آصف در حالی عنوان میشه که پاکستان تا یک هفته گذشته شاهد حوادث سریالی تروریستی در بندر گوادر، شهر تربت در ایالت بلوچستان و حمله انتحاری علیه انجینیران چینی در ایالت خیبر پختونخوا بود است. دولت و اردوی پاکستان تروریست های تحت حمایت عوامل خارجی را به دست داشتند. در این حملات به ویژه عملیات انتحاری علیه اتباع چینایی می دانند. وزیر دفاع پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر افغانستان را به دلیل عدم پیشرفت در ریشه‌کنی تروریسم سرزنش کرد و خواستار تشدید کنترل های مرزی برای کاهش این تهدید شد. وی اظهار کرده با توجه به افزایش حوادث تروریستی نیاز به تغییر اساسی در وضعیت مرزی وجود دارد و منشأ تروریسم در پاکستان در افغانستان و با وجود تلاش های ما کابل هیچ پیشرفتی در این راستا نداشته. خواجه محمد آصف گفته که متاسفانه با وجود آگاهی طالبان افغانستان از مخفیگاه های تروریسم، تروریست ها آزادانه از خاک این کشور علیه پاکستان دست به عملیات می زنن. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو تلویزیون ملی افغانستان به اظهارات وزیر دفاع پاکستان مبنی بر حضور پناهگاه های تروریسم در افغانستان واکنش نشان داده و گفته که او با متهم کردن افغانستان از مسئولیت خود در راستای تامین امنیت فرار می کنه. سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته ما این اظهارات وزیر دفاع پاکستان را بی اساس می خوانیم. افغانستان خودش قربانی 40 سال جنگ بوده، خودش رنجهای زیادی تحمل کرده و این که حالا پاکستان افغانستان را عامل ناامنی در آن کشور می خوانه، این فرار از مسئولیت و توجیه ناکامی خودشان می باشد. ماه رمضان حال و هوای خاص خودش را داره. همه ما در این ماه تلاش میکنیم تا به نحوی به فرد بهتری تبدیل شویم و با این کار خود را بیشتر به خدا نزدیک کنیم. یکی از این راه ها کمک به دیگران و دستگیری از نیازمندانه. ماه رمضان به عنوان یکی از ماهای مهم در تقویم اسلامی فرصت بسیار خوبی برای انجام کارهای خیریه و پویشهای اجتماعیه. اولین تغییری که میتوان در ماه رمضان در کمک به خیریه ها مشاهده کرد، افزایش بیشتر علاقه مردم به کمک به نیازمندانه. در این ماه به عنوان ماهی که خداوند در آن به انجام کارهای خیریه تشویق میکنه، بسیاری از مردم در سراسر جهان تمایل بیشتری به کمک به نیازمندان دارند. در بسیاری از کشورها سازمانهای خیریه و پویشهای اجتماعی در این ماه فعالیتهای بیشتری دارند و برای جمع‌آوری کمکهای مردمی تلاش میکنند. مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی در ایران هم در کنار مؤسسات خیریه ایرانی بیش از چند دهه است که فعالیت دارند و کارهای بسیار خوبی در این کشور انجام میدهند و فعالیت‌های مؤسسات خیریه در ماه رمضان شتاب بیشتری به خود میگیرد. این فعالیت‌ها شامل توزیع غذا و کمک به خانواده‌های نیازمند، توزیع مواد پوشاک و لوازم تحریر و دانش آموزان نیازمند و حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن میشه. خیریه امام جواد علیه السلام یکی از این خیریه‌های مهاجرین در مشهد که همکار ما غزل حسین زاده تهیه گزارشی با مدیر عامل این مؤسسه هم گفتگوی انجام داده که به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. امروز آمدیم به یکی از مؤسسات خیریه در شهر مشهد، مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام، که این مؤسسه و خیرینی که در این مؤسسه مشغول به فعالیت هستن هم در ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه‌ای برای نیازمندان دارند، که خب امروز آمدیم به محل این مؤسسه تا با مسئولین این مؤسسه گفتگو داشته باشیم و ببینیم که کمک هایی که در این ماه مبارک رمضان به دست نیازمندان میرسونن به چه قسم هست. در خدمت جناب حسن زاده هستم، مسئول خیریه امام جواد علیه السلام، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار ما و شنوندگان ما قرار دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما. ابتداعا من سال نو و خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و همچنین قبولی طاعات و عبادات.
جناب حسن زاده، از فعالیت خیریه امام جواد علیه السلام در ماه مبارک رمضان بفرمایید که چه فعالیت هایی داشتین و چه کمک هایی قراره که به دست نیازمندان برسه.
در ماه مبارک رمضان ما کمک های ویژه داریم، هم به افرادی که تحت پوشش مؤسسی هستند و هم به کسانی که غیر تحت پوششن، انسان های آبرومندی هستند که نیازمندند ولی خب اونا به در خیریه ها نمی آیند. ما بر حسب وظیفه‌ای که داریم اونا شناسایی میکنیم و برای از اونا کمک های میشتیر میفرستیم. الان ما غذای گرم ما برای 1650 نفر ما غذای گرم توزیع داشتیم و پک های معیشتی که در طول کل ماه مبارک رمضان 55,000 پرس غذای گرم در مشهد، هرات و کابل و 6,500 بسته معیشتی اون هم باز در مشهد، هرات و کابل برای خانواده های تحت پوشش و غیر تحت پوشش توزیع میکنه.
بفرمایید که مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام در سایر بخش ها در طول سال در چه بخش هایی فعال هست و خدمت رسانی میکنه؟
مؤسسه خیریه امام جواد در چند بخش کار میکنه، هم در کمک های معیشتی، هم در بخش فرهنگی که در منطقه قرقی ما دارالقرآن داریم که یک دست خانواده ها به خودکفایی رسوندیم از نظر کارهای آموزشی، خیریتی، کارهای گلسازی، تابلوهای قالین بافی که اینا خود اینا به خودکفایی رسیدن، و هم در قسمت مزدوجین که یک ایده که به ازدواج میکنن برای از اینا ما جهیزیه میدین، مجلس جشن عروسی اینا برگزار میکنیم در حد همون معمولی که خود اینا هستن، و در بخش درمان ما کمک های ویژه برای خانواده ها میکنیم. خانواده هایی که تحت پوشش ما هم 100% اینا رو ما تضمین درمان میکنیم از بابت دارو، درمان، بیمارستان، و متبقی مردمی یعنی که تحت پوشش نیستن و نیازمندن به مؤسسه مراجعه میکنن اونها ما یک کمک های داره که همین جا داره ما از ملت شریف و مردم غیور و غیرتمند خو تقدیر و تشکر کنیم که واقعا کمک کننده خوبی بودن، و همچنین از بیمارستان های جمهوری اسلامی ایران که در طول این مدت زحمات زیادی کشیدن و در ما همکارن و بعض مواقع یعنی تخفیف های ویژه‌ای به ما قائل میشن، به خصوص به این مردم مهاجری که ما اونا رو معرفی میکنیم به بیمارستان ها و مددکاری ها و ما کمک های 100% میکنن.
بفرمایید که این خانواده هایی که فرمودید تحت پوشش هستن یا حالا غیر تحت پوشش هستن که این کمک ها به دست اینا میرسه، مرحله شناسایی اینها به چه صورت بوده؟ اینها در چه مناطقی بیشتر متمرکز هستن؟
ارشاد دوزر ما در 23 منطقه مشهد کمک رسانی داریم. یک عده از افراد خود اینا مراجعه میکنن، به خیریه مراجعه میکنن که ما نیازمندیم، به معزه که مراجعه میکنن کمیسیون شناسایی ما متشکل از 5 نفر تشکیل میشه. اینا میرن آدرسار میگیرن که آدرسی که خود خانواده میده، میرن با خانواده اینا مراجعه میکنم، اونا رو میبینم مورد ارزیابی قرار میدم. اگر مورد تایید قرار بگیره، اون تایید کردن تحت پوشش گرفته میشه. و این که شما گفتین که چی رقم ما میرسونیم، ما الان 95 نفر همکار و یک مدیر داریم که شما الان هم امروز هم شاهد این صحنه هستین. توسط از این همکاران ما به در خانه های هم خاربار برده میشه و هم غذای گرم متواتر به خانه های برده میشه و اونها شون مورد شناسایی ما. و یک گده افرادی هم هستن که بعضی کسانی که ابرومند هم ما میگن که فلانجا همچی خانوادیه، آدرس میدم ما دیگه او چون او طرفی که مورد تایید ما رو تایید میکنه ما دیگه از او تحقیقی نمیکنیم، اعتماد میکنیم، پک میشیتی میبریم در خونی ها میدیم.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مراسم افطاری برای مسئولان بلندپایی حکومت طالبان در ولایات ننگرهار و نورستان در ساختمان سرکنسولگری که در ساختمان سرکنسولگری برگزار شده بود گفت که جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و پایبند به عملی کردن تعهداتی که برای همکاری با مردم حوزه شرق افغانستان نموده است می باشد. مولوی عبدالهادی احمد نماینده وزارت امور خارجه طالبان در حوزه شرق ضمن قدردانی از مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت که فضای خوب همکاری های مشترک را با ادارات حکومتی این حوزه ایجاد نموده است و سعی می نماید تا این مناسبات استحکام بیشتر پیدا کند. عبدالسلام وزیروال رئیس امور ورزشی ولایت ننگرهار و محمد آصف زهیر عامر جوانان این ولایت نیز از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با مردم این ولایت ابراز قدردانی کردند. آنها همچنین در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین گفتند جامعه جهانی در حق دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین هیچ پاسخی ندارد و در جلوگیری از حملات رژیم استکباری اسرائیل ناکام شده است. آنها افزودند در ماه مبارک رمضان حملات وحشیانه اسرائیل بر مردم غزه و قتل عام مسلمانان شامل زنان و اطفال هیچ گونه توجیهی ندارد و باید هر چه زودتر متوقف شده تا راه برای فرستادن کمک‌های بشری و عمرانی برای مردم غزه هموار شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
شاه محمد مهرابی عضو هیئت مدیره صندوق امانی افغانستان میگوید که این صندوق از هنگام تأسیس تا ماه دسامبر سال 2023 میلادی 204 میلیون دلار سود کرده است. به گفته وی انتظار می رود که این سود صندوق امانی تا پایان همین ماه به 250 میلیون دلار برسد. شاه محمد مهرابی در این باره گفت صندوق امانی افغانستان از زمان تأسیس خود پیشرفت چشمگیری داشته است. در حوزه حفاظت از دارایی در ابتدا دارایی‌های این صندوق به بانک تسویه بین‌المللی سپرده شد تا از مزایای آن بهره مند شود. به تعقیب آن این صندوق امتیازات و مسئولیت‌های خود را از دولت سوئیس که به گونه قانونی از دارایی‌های آن محافظت می‌کند تضمین کرده است. در همین حال اتاق صنایع و معدن افغانستان میگوید که باید مفاد صندوق امانی در رشد اقتصادی افغانستان هزینه شود. خب پرسشی که مطرح میشه ای هست که این سود در حال حاضر چه منفعتی برای مردم افغانستان داره و سود این پول در اختیار چه کسی قرار میگیره؟ سیر قریشی کارشناس افغانستانی و آگاه امور بانکداری در پاسخ این پرسش چنین گفت:
در قدم اول باید است که عرض کنم که متاسفانه شفافیت در این پروسه وجود نداشته و تا اکنون هم وجود نداره که یک راپور واضح و مکمل نشر شود که ای پول از وقتی که در صندوق امانی افغان در سوئیس در آی بی اس قرار گرفت، ای چگونه سرمایه گذاری شده و چگونه از استفاده شده، چرا رقم 3.5 میلیارد بسیار یک پول گزاف است و ما من حیث کسی که تقریبا 17 سال از در امور مالی کار میکنم، البته برگشت بر سرمایه ازی که قسمی که شما عرض کردین که تا سپتامبر سال 2023 ای 204 میلیون فایده کرده بود و تا اکنون ای به 250 میلیون میرسه، البته یک رقم ناچیز است، چرا که شفاف نیست که در کدام ابزار مالی ای سرمایه گذاری شده. معمولا ما 3 نوع ابزار مالی داریم که ابزار نقدی، ابزارهای مشتقه است و ابزارهای ارزی است، که البته در جریان این مدت که این پول انتقال پیدا کرده بیشتر از 1.5 سال به صندوق امانی پول، حتی هیچ حسابرس مالی که البته ما audit firm میگم شه یا مؤسسه حسابرسی معتبر ای را توال بررسی نکرده و حتی جزئیات از این نزد بانک مرکزی افغانستان وجود نداره. در قدم اول این بسیار یک نقطه بسیار زیاد مهم و عمده است و در پالوی از این ما شما میفهمیم که ذخایر ارزی دارایی های هستند که توسط بانک مرکزی به ارزهای خارجی و همچنان precious stones یا به حساب سنگ های قیمتی و یا از قبیل طلا ذخیره میشه و این ذخایر مطلقاً به خاطر حمایت از بدی ها و تاثیرگذاری بر سیاست پولی استفاده میشه. و اگر ما نگاه کنیم به ذخایر ارزی افغانستان که شامل طلا بود، در سال 1961 ما در حدود صرف 400 میلیون دلار داشتیم که بعداً به 2.2 میلیارد دلار رسید و ما یک سیل نزولی بسیار خوب از سال 2002 تا 2013 داشتیم که به 7.9 میلیارد دلار رسید. در شرایط کنونی متاسفانه اقتصاد افغانستان که فروپاشی به فروپاشی رسید و امروز ما یک وضعیت خوبی نداریم که تمام فاکتورهای اقتصاد بزرگ و کوچک ما که ماکرو اکونومیک و مایکرو اکونومیک هست به یک صحت خوب وجود نداره، ما شاهد بیکاری بلند، فقر بلند و همچنان اکنون ما در حالت دیفلیشن قرار داریم که مطلقا این بسیار خراب است برای اقتصاد افغانستان. این همو زدبندهای سیاسی است که متاسفانه ما را به این چالش کشانده و شما ببینید که در یک کشور دو ابزار بسیار عمده و مهم در اقتصاد یک کشور مؤثریت مثبت داره که او عبارت از سیاست پولی است و سیاست مالیاتی است که یک کشور میتونه که رشد اقتصادی خود را به اصطلاح به یک حالت خوب پیش ببره و حالت صحیح داشته باشه. ولی متاسفانه ما بیشتر از 2.5 سال است که شاهد از این کشمکش های سیاسی هستیم و از امون خاطر ما تقریبا 7 میلیارد دلار ما که از جمله 9.4 میلیارد دلار است، 7 میلیاردش که در ریزرو بانک آف امریکا یا فدرال ریزرو بانک آف امریکا در اونجا بود متوقف مان و متاسفانه 3.5 میلیاردش به سرنوشت در امریکا نشسته توسط فرمان غیر حقوقی و قانونی که توسط آقای جو بایدن به نشر رسید که باید است به خساره کسایی که نزدیک های خود از دست دادن و فامیلایی که آسیب پذیر شدن در حمله 11 سپتامبر از اونا بر از اونا پول داده شود و یک مقدار دیگه ازی به صندوق امانی افغان انتقال داده شد که ما البته میتونستیم که در این دو سال گذشته حتی از این 3.5 میلیارد بسیار یک استفاده خوب داشته باشیم در خود افغانستان، بخصوص در قسمت پروژه های زیربنایی. و من متعقد هستم که برگشت بر سرمایه یا ROI که میگیم Return on Investment بسیار یک رقم خوبی می بود که از 250 میلیون دلار، چرا که ما بیشتر پروژه های زیربنایی در افغانستان داریم، چی در قسمت خط آهن، چی در قسمت استخراج معدن، چی در قسمت تولید انرژی. این میتونست که افغانستان را به خودکفایی برسانه.
خب، تحلیل سیر قریشی، کارشناس اقتصادی و آگاه امور بانکداری بود درباره سود صندوق امانی افغانستان. مسئولان محلی در فرماندهی امنی هرات یک کنفرانس مطبوعاتی از فعالیت‌های 6 ماه کاری این اداره خبر داده، میگویند که در 6 ماه گذشته 1128 تن توقیف شدند که از این میان 523 نفر به جرم سرقت موبایل، وسایل نقلیه، رشوت و سوء استفاده از وظیفه، که از میان آن 526 تن به اتهام فروش مواد مخدر و قاچاق آن توقیف شدند. در این خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش فرستاده است که به اتفاق میشنویم.
مقام ها در قماندانی امنیه ولایت هرات میگویند طی 6 ماه گذشته 1128 تن به اتهام جرایم مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مولوی عبدالله انصاف، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، فعالیت های نیروهای امنیتی در بخش مهار جرایم جنایی و سرقت های مسلحانه را ستود و اظهار داشت منصوبان امنیتی در 180 روز گذشته موفق شدند تا از وقوع چندین رویداد جنایی جلوگیری و 1128 تن را به اتهام انجام اعمال خرابکارانه، جرایم جنایی، حمل سلاح غیر مجاز و سرقت های مسلحانه دستگیر کنند. این مقام قماندانی امنیه ولایت هرات خاطر نشان کرد از جمله افراد بازداشت شده 523 تن به جرم سرقت، رشوت ستانی و سوء استفاده از وظیفه و 526 تن دیگر به اتهام فروش مواد مخدر، قاچاق و فروش مشروبات الکلی به مراجع قضایی هرات تحویل داده شدند.
طی 6 ماه گذشته در طی چندین عملیات کشفی و اپراتیفی به تعداد 523 تن را در پیوند به جرایم مختلف جنایی از قبیل سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های وسایل نقلیه، قتل، فریبکاری، جعل تزویر اسناد، رشوه و اخاذی، سوء استفاده از نام مجاهدین امارت اسلامی و دیگر موارد از نقاط مختلف ولایت هرات بازداشت نموده.
سخنگوی پلیس هرات تصریح کرد 350 قبض سلاح، 2500 کیلوگرم مواد مخدر و 980 لیتر مشروبات الکلی از نزد افراد دستگیر شده به دست آمده است. مولوی انصاف در بخش از این کنفرانس خبری با اشاره بر اینکه در 6 ماه گذشته مدیریت ترافیک، پاسپورت و اطفائیه فعالیت‌های چشمگیری داشتند اظهار داشت. در مدیریت پاسپورت هرات 22 هزار فرم صاحبی ثبت شده و 81 هزار فرم نیز طی مراحل گردیده است. وی همچنان خاطر نشان کرد عواید 6 ماهه مدیریت پاسپورت بیش از 539 میلیون افغانی بوده است. مولوی انصاف افزود مدیریت ترافیک ولایت هرات نیز طی این مدت 1 میلیارد افغانی عواید داشته و در بخش توزیع جوازهای رانندگی تسهیلات بیشتری برای شهروندان در نظر گرفته شده است.
با تعداد 1257 حادثه ترافیکی در سطح شهر ولایت هرات و همچنین ولسوالی های این ولایت رخ داده که در نتیجه 97 تن کشته شده و با تعداد 339 تن زخمی داشته است. همچنین آمریت پاسپورت قماندانی امنیه ولایت هرات با تعداد 8304 قطع اسناد طی مراحل نموده که مجموعه عواید آن 539,089,2416 افغانی عواید داشته.
در همین حال شهروندان هرات با آنکه از امنیت به وجود آمده در این ولایت ابراز رضایت دارند، اما از مسئولان امنیتی میخواهند تا با کسانی که امنیت مردم را برهم میریزند و باعث آزار و اذیت آنان میشوند برخورد جدی صورت گیرد.
مسئولین هم بعد اگه دزدی میگیرند، اگه سه میکنه اختطافچی میگیرند، بعد به پنجه قانون سپرده شد. این نباشه که مسئله وسیطه واسطه یا مسئله دگه پاشه که همه باید به یک چشم ببینم.
نیروی امنیتی، مردم باید با نیروی امنیتی همکاری کنن تا نظم خوبش رو بهتر شود و از یونیفرم مخصوص نیروی امنیتی استفاده کنند.
تأمین امنیت، نظم شهری، ایجاد کار و شغل مناسب، مساعد شدن زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی، حمایت از سرمایه گذاری و کارگری، از خواسته های مردم هرات از حکومت است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
پایان برنامه انعکاس را اعلام میکنم، همچنان با ما همراهی بفرمایید.
شنونده های گرامی و ارجمند، دریافت نشرات رادیو دری بر روی موج کوتاه از تاریخ 12 حمل 1403 هجری شمسی با تغییراتی همراه خواهد بود. از روز یک شنبه 12 حمل برنامه های رادیو دری از ساعت 10:20 تا 12:50 قبل از ظهر و همچنین از ساعت 1:50 تا 5:20 عصر به وقت کابل روی موج کوتاه ردیف 11730 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل دریافت است. نشرات رادیو دری در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی روی موج متوسط هم مطابق روال گذشته روی ردیف‌های 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. برنامه‌های رادیو دری همچنین روی موج FM ردیف 89.8 مگاهرتز در ولایت‌های کابل، لوگر، میدانوردک، پروان و کاپیسا قابل دریافت است. همچنین شما شنونده‌های محترم می‌توانید نشرات رادیو دری را بر روی موج FM در ولایت‌های بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و در مرز دوقارون و اسلام قلعه روی ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت نمایید. همچنین شنونده های ما در شهر هرات و ولسوالی های همجوار بغیر از شیندن می توانند برنامه های رادیو دری را روی موج FM ردیف 93.2 مگاهرتز بشنوند.
خدایا خدایا نوای بهاران، ترنم باران ترانه توست، ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست، نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من از خود رهایم، رها شو بها، رها شو بها. شغانه سرود و ترانه که آمد بهار، جوان شد زمانه. خوشان روزگاران که در جمع صفا بود، به بزم محبت دل از دیرگی ها جدا بود، جدا بود. نسیم سحر بود و
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، این بخش خبری را تقدیم میکنم. سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه از توافق افغانستان و پاکستان درباره ایجاد تسهیلات تجاری برای دو کشور خبر داد. بر اساس اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، هیئت تجاری دو کشور بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید کردند. بر اساس این اعلامیه پاکستان متعهد شده که موافقت نامه ابتارا اجرایی و تا 6 ماه دیگر تسهیلات انتقال کانتینرهای اموال تجار افغانستانی را فراهم کند. مجاهد در این اعلامیه اضافه کرده که دو کشور روی ورود موتورهای باربری به صورت موقت و آزمایشی به توافق رسیدند. همچنین در اعلامیه آمده است که پاکستان برای خرید زغال سنگ افغانستان به قیمت جهانی اعلام آمادگی کرده است. به نوشته مجاهد همچنین دو هیئت در قسمت انتقال کالا از میدانهای هوایی و صادرات پنبه صرف با ضد عفونی کردن در افغانستان توافق کردند. کاردار سفارت پاکستان در کابل هم اعلام کرد سفر هیئت کشورش به افغانستان موفق بوده و درباره تامین منافع مشترک نیز توافقاتی به دست آمده است. عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در کابل اظهار داشت هیئت پاکستانی و مقامات حکومت کنونی افغانستان درباره همکاری‌های تجاری و ترانزیتی با توافقاتی رسیدند. کاردار سفارت پاکستان گفت این سفر بخشی از تلاش‌های پاکستان برای ایجاد روابط قوی با افغانستان در بخش‌های تجارت دوجانبه و ترانزیت بوده است. هیئت پاکستانی و ریاست محمد خرم آقا معاون وزارت تجارت این کشور 6 حمل به کابل رفت و با مقامات طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت کنونی کابل دیدار و گفتگو کرد. این هیئت پس از حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های شرقی افغانستان به کابل سفر کرده بود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مهمانی افطاری که برای مقام‌های ولایات ننگرهار و نورستان برپا شده بود گفت برگزاری نشست‌های مشترک موجب نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌شود. مجید صادقی دولت آبادی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان است و با تعهدات خود در قبال مردم حوزه شرقی کشور پایبند خواهد بود. محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست‌های مشترک و رفت‌آمد باعث نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌گردد. مجید صادقی دولت‌آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد در مراسم افطاری که برای مسئولان بلندرتبه ولایت ننگرهار و نورستان در داخل ساختمان سرکنسولگری برگزار گردیده بود گفت هر قدر برگزاری نشست‌های مشترک و رفت‌آمدها بیشتر می‌گردد سبب نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌شود. و گفت خرسند است که مسئولان بلندرتبه ولایت ننگرهار و نورستان در ضیافت افطاریشان اشتراک نموده است. صادقی افزود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و پایبند به عمل نمودن تعهداتی که برای همکاری با مردم حوزه شرق افغانستان نموده است می باشد.
برای سومین بار این افتخار نصیب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران تو جلال آباد شده که بتونیم تو ایام ماه مبارک رمضان مهمانان عالی قدری از منطقه مشرقی رو داشته باشیم. امروز هم بنا به سنت گذشته دعوت کردیم از بالاترین مسئولین محترمی که توی استان ننگرهار و همچنین معاون محترم والی استان نورستان هستن تشریف بیارن و ما امشب به افتخار این عزیزان مهمانی افطار دادیم. البته برگزاری این مراسم یه سنت اسلامی هم هست که انشالله با توجه به اون بخش دینیش باعث بشه که وحدت قلوب بیشتری بین مردم دوتا کشور ایجاد بشه. ضمن این که این ایام تقریبا در آستانه روز قدس هم هستیم و جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس صورت دادن بر کسی پوشیده نیست.
مولوی عبدالهادی احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در حوزه شرقی ضمن قدردانی از مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت فضای خوبی همکاری های مشترک را با ادارات حکومتی این حوزه ایجاد نموده است. و گفت سعی می نماید تا این مناسبات استحکام بیشتر یابد. عبدالسلام مجروال رئیس امور ورزشی ولایت ننگرهار و محمد آصف ظهیر امیر جوانان این ولایت نیز از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با مردم این ولایت ابراز قدردانی نمود. آنها همچنان در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بیدفاع فلسطین گفت جامعه جهانی در حق دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین هیچ پاسخ ندارد و در جلوگیری از حملات رژیم استکباری اسرائیل ناکام شده است. آنها گفتند در ماه مبارک رمضان حملات وحشیانه اسرائیل بر مردم غزه و قتل عام مسلمانان شامل زنان و کودکان هیچ گونه توجیه ندارد و باید هر چه زودتر متوقف شده راه برای فرستادن کمک های بشری و عمرانی برای مردم غزه هموار گردد.
دا تطور مهم کار ده و تطور ضروری کار بده ده چه دیده گی پوسته بنده یو دیبل ترمنز اغا روابط لا غنکی گی لا جوڑی گی کم وطنون و کم مشکلات چه ترمنز وی اغا پده غسی و ناس بانی سر ده منز زی و دا یه دیر خیلی اقدام ده و دا سی لا یه دیر و اقدامونو پهینا بان از منگ پا ندوال بانی غک داده چه ده غزی پا مسلمانان بانی دی رحم وکی ترحم ده وکی دا کما جگڑا و ظلم چه پی روان ده دا دی ودری بندی که او داغم مخترم ده و داغم ارمان هم ده
پا مجموع که داغسی پروگرامونه دا افغانستان او دا ایران دا هیوادونو پا سیاسی عرخ که او دا هیوادونو دا افرادو لپاره دیر زیاد گتور ماتخ کاری ځکه چې له همدغه سي ټولیدنو څخه موږ کولای شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی تفاهمات چې د هیوادونو د دې دواړو هیوادونو دښمنانو په تیر کې انګیزه ورکړی وه ځینې خلکو ته هغه له منځه ځي او ساحه کې یو امن قایمېږي.
په تعصب سره باید ووایم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ډېره زیاته قصورواره ده.
د غزې د بیګناه وګړو په اړه باندې نړیواله ټولنه زه فکر نه کوم چې هغه خپل غفلت جبیره کړی شي. غزه تر وحشت لاندې ده، تر بمبار لاندې ده. د غزې بیګناه وګړي د سخت مظلومیت لاندې شپې سبا کوي. له نړۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې د غزې په ننګ باندې ودرېږي، د غزې د وګړو په ننګ باندې، په غزه کې که د اسلام په ننګ نه ودرېږي د بشریت په ننګ دې ودرېږي او غزه دې د صهیونیستانو له سختو مظالمو څخه وژغوري.
حدود دو ماه قبل نیز مسؤولان بلندرتبه ادارات حکومتي ولایت ننګرهار و لغمان در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامي ایران که در داخل ساختمان سرکنسولګری برگزار ګرځیده بود اشتراک نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ریاست هواشناسی افغانستان احتمال برفباری، بارندگی و بادهای نسبتاً شدید همراه با سیلابهای آنی را در 33 ولایت کشور در روزهای جمعه و شنبه 10 و 11 حمل پیش بینی کرده است. این ریاست امروز 9 حمل با نشر خبرنامه‌ای گفته که بارندگی‌ها در همه ولایات افغانستان به جز نیمروز پیش بینی شده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 45 میلیمتر و مقدار برف بین 15 الی 45 سانتی متر خواهد بود. با گفته ریاست هواشناسی در ولایات شمالی، غربی، جنوب غربی و جنوبی احتمال بادهای نسبتاً شدید که سرعت آن در نقاط مختلف 30 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود پیش بینی شده است. هفته گذشته نیز ولایات مختلف افغانستان گواه بارندگی های شدید برف و باران بوده است. رئیس اداره تراث و فرهنگ بلخ در بازدید از آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ گفت قرار است امسال کار بازسازی خانقاه مولانا و برخی دیگر از ساحات باستانی آغاز شود. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید در سال جاری کار بازسازی برخی ساحات باستانی آغاز می‌شود. رئیس این اداره در بازدید از آبده‌های تاریخی ولسوالی بلخ می‌گوید قرار است در سال جاری کار بازسازی خانقاه مولانا و برخی دیگر از ساحات باستانی آغاز شود. وی همچنان می افزاید در سال گذشته حدود 10 ساحه باستانی و 200 آثار تاریخی کشف و ثبت شده است. برخی از ساکنان بلخ هم بر ترمیم، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی تاکید می کند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ برای بازدید از ساحات و بناهای تاریخی و کهن به ولسوالی بلخ این ولایت سفر کرده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ در بازدید از این ساحات باستانی و آبدهای تاریخی بر حفظ و مرمتکاری آن تاکید می‌ورزد. رئیس این اداره میگوید در جریان سال جاری کار بازسازی حدود 10 بنای تاریخی به شمول خانقاه پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی آغاز خواهد شد.
در افغانستان اسلامی امارت په ځنګړې توګه د اطلاعات کلتور وزارت تصمیم ونیو چې د مولانا خانقاه دلته سرمایه گذاری وکړي او پروژه په کار باندې واچوي تر څو د دې مولانا خانقاه ترمیم وسي او دغه شاوخوا سیمه تقریبا چې دې سیرې په حدودو کې مځکه ده. دلته هم د سیاحت لپاره د ناستې لپاره مختلف ځایونه جوړ سي. نو په دې برخه کې لومړني اقدامات ترسره شوي دي. دا موضوع موږ د اطلاعات کلتور محترم وزارت ته استولې ده. لاغه خوا څخه ډاډه کول شوی دی چې سږ کال به د دې خانقاه د ترمیم او جوړېدو په اړه باندې اقدامات ترسره شي او سږ کال به انشاءالله د دې خانقاه د ترمیم چارې ترسره شي انشاءالله. او شاوخوا
شمار از ساکنان بلخ موجودیت بناهای تاریخی را بیانگر تاریخ و پیشینه مردم بیان کرده، خواستار بازسازی و حفظ و مراقبت از این ارزش‌های کهن هستند.
بناهای تاریخی که در شهر ما وجود داره اینا در اصل بیانگر تاریخ شهر هستند که نشان دهنده از این هستند که شهر چقدر قدامت داره و باعث میشه که از بیننده های از هر گوشه و کنار کشور به زیجه بازدید کنن، حتی از خارج از کشور به بازدید کنن که برای رشد ولایت ما، برشت و این بولسوالی ما خیلی تأثیر گذار است. ولی متاسفانه فعلا خیلی در حال تخریب شدن است. امیدوار هستیم که حکومت ما، دولت ما در این عرصه اقدام کنه و نگذاره که بیشتر از این امی بناهای تاریخی، آبادات تاریخی تخریب شوند.
دا یو خول سوالی دا باستانی دا اغش هم دیر لری و خول سوالی دا و آبادی دیده که بعضی دیست زمین ویری چه خراپ شویدی، تخریب شویدی، مخب تخریب روان جامعه جول شی، ودان شی، دا خلق مرتا رازی باز دا گرداش، دا خلق دا سیلانیان مرتا دیر رازی و سوالی ما آبادی گی و سرخه کی دیست زمین واس منگ لرو چه مخب خرابی دولو دی امدق شایان دی چه مخب خرابی دولو دی بدا خوجا پاسا هم لاغا خد یوزار پر کار کشوه دیر زمین دی چه مخب خرابی دولو دی.
با این حال ترمیم حدود 10 ساحه باستانی در جریان سال گذشته از تلاش‌های حکومت در راستای حفظ و نگهداری از بناهای باستانی بوده است.
به حدود تقریبا 10 ساحات باستانی و عبادات تاریخی امسال کشف شده و ثبت شدن و انشاءالله نگهداری و محافظتشان میشه. همچنین در بخش آثار ما دستاورد خوب داریم. در سال گذشته تقریبا در حدود 200 قلم اجناس تاریخی را ما داشتیم که الحمدلله در نظام سابق کندنکاری شده بودند و در اثر کندنکاری به دست مردم آمده بودند که بالاخره با کوشش ریاست اطلاعات و فرهنگ و با کوشش قطعه سپردوزده از مردم گرفته شده.
بر اساس آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، این ولایت دارای 60 ساحه باستانی است و مسئولین این اداره از مردم نیز می خواهد که در حفظ و نگهداری آن و جلوگیری از کندنکاری خودسر با این اداره همکاری کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و سخنگوی صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف با اشاره به شرایط وخیم باریکه غزه گفت خوابیدن در غزه ماننده دراز کشیدن در تابوت است. جیم زدر با اشاره به بمباردمان شبانه نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی خسار آتش بس در این منطقه از جمله در شهر رفح شد و تصریح کرد پس از تصدیق قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد امیدها درباره برقراری آتش بس در این منطقه زنده شده، اما بمباردمان شبانه غزه این امیدها را نابود می کند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. التماس دعا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
Oh, my God.